نجات نهایی توجه به این نقطه است، توجه به این که باید برای امام زمان کار کرد. حالا هر چقدر ما بتونیم توجهات عالم رو، اول مردم خودمون، کشور خودمون و بعدش هم بقیه عالم رو بیاریم سر این نقطه متمرکز بکنیم که راه رهایی از تمام مشکلاتی که الان وجود داره در اکثر نقاط عالم، چه داخل کشور خودمون چه بیرون در دنیای اسلام، در جهان بین الملل مشکلاتی وجود داره، راه رهایی از این مشکلات این نقطه است، توجه به وجود مبارک آقا امام زمان. به نظر بنده میرسه که این مسئله خلاصه راهپیمایی مربوط به نیمه شعبان یکی از اون کارهایی که خیلی میتونه در این زمینه مؤثر باشه در خلاصه نقش آفرینی و توجه دادن مردم به این نقطه. این حالا نکته اولی بود که به ذهنم رسید خدمت شما عرض بکنم.
خیلی ممنون. ما نظر شما را اونجا داشته باشیم در همین حوزه و اینکه میخوام تکمیل تر بفرماییم. فرمودن که جهان اسلام، جهان اسلام خب طبیعتاً محصور و محدود نمیشه به حدود ثغور جغرافیایی ما در میهن عزیزمون ایران اسلامی. چه بردی میتونه داشته باشه این حرکت که به گفته آقای وطنخواه متناظر با حرکت جهانی مثل راهپیمایی اربعین دارن برنامه ریزی میکنن و میبینن؟ آیا کشورهای دیگه که شامل کسانی که میبینن این صحنه رو و حتی شاید از عزیزانی که اون کشور به عنوان کشور اسلامی تلقی نشه یا تعداد اندکی مسلمان درش داشته باشن و مشاهدگر یه همچین رویدادی هستن و کشورهای مسلمانی که از قضا اتفاقا میان و شرکت میکنن و دخیل هستن در برگزاری این اتفاق، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
در تکمیل فرمایشات سرور عزیزمون آقای حیدرزاده عرض کنم یکی از خصوصیات بارز نیمه شعبان و جشن و ولادت حضرت حجت علیه السلام این هستش که در دل ما امید به آینده و عدالت رو داره زنده نگه می‌داره. یکی از چالش‌های اصلی که الان جریان بشریت با مواجه هستش بحث عدالت هستش و خیلی از این درگیری‌ها و مشکلاتی که ما در جهان داریم مشاهده می‌کنیم بر سر عدالت هستش. مسئله بعدی بحث امید که اشاره شد. ببینید ما در فضایی که چه در درون کشور چه در بیرون از کشور مواجه هستیم، انسان‌ها در تلاش هستن نسبت به یک چیزی امید پیدا کنن و تلاش کنن که به اون هدف‌هاشون برسن. جریان نیمه شعبان این امید را در دل ما زنده می کند که یک مصلح نهایی قرار است بیاید و انشاءالله این و ما با فعالیت هامون زمین ساز این اصلاح باشیم که اتفاق بیفته. یک اتفاقی به نظر بنده که داره اتفاق می افته در کشور و در سطح بین الملل و شروع اون با پدیده اربعین بود، همین بحث پیاده روی ها و همایش های حضوری که مردم داشتن. مستحضرید اربعین زمانی که شروع شد، خب یک اربعین یک ریشه دیرینه‌ای داشته در آیین دینی ما، ولی خب الان ما پدیده اربعین رو میبینیم که دست از تمامی آیین‌ها و ملل میان حاضر میشن در این و منحصر در جریان شیعی حتی جریان تسنن هم نیست، مسیحیت میاد حاضر میشه، ادیان مختلف از کشورهای مختلف دارن میان حاضر میشن. و یک اتفاق دیگه ای در کشور ما اتفاق افتاده تو این دو سه سال اخیر، اونم جریان عید قدیر هستش که جشنهای کیلومتری قدیر داره اتفاق میفته. این دو بال نیاز به یک فضایی داشت که برای امید به آینده ترغیب کنه و اون هم نیمه شعبان هستش که یک فرایندی داره اتفاق میفته و مردم به واسطه این فضا، این ظرفیت وجود داره برای نظام جهانی و نظام بین الملل که یک گفتمانی از طریق جریان شیعی داره در عالم پمپاژ میشه. اون گفتمان هم این هستش که ای مردم، برای نیاز به یک مصلح جهانی که بیاید باید مقدماتی فراهم بشود. همه این فعالیت ها و اقدامات باید در این راستا بشه. به نظر من نمیرسه تمامی فعالیت ها و کارهای ما اگر تو این فعالیت تعریف بشه و بتونیم این گفتمان رو در جهان انجام بدیم، همه خواسته یا نخواسته در تمامی ادیان هم یک وعده‌ای داده شده به حضور یک موعود نهایی. ما در آیین زرتشت داریم، سوشیان تا داریم، تو آیین حتی تسنن داریم، تو آیین‌های مختلف داریم مصلح نهایی قرار است بیاید. این اتفاق ما این گفتم
اتفاقا در آیین زرتشت همون سوشیان یا سوشیانتی که می‌فرمایین با عبارت منجی در زبان ما در موردش گپ و گفت زده میشه، یعنی خیلی دور از در واقع این فهوایی که ما داریم در مکتب تشیع صحبت میکنیم هم نیست.
بله دقیقا میخوام بگم همین اتفاق که داره میفته، پس همه یک انتظار این چنینی رو دارن و این حضور همگان و این که ما این گفتمان رو بتونیم در عرصه بین الملل ایجاد کنیم به نظر میرسد که شاید یکی از مقدمات ظهور هسته که همه به یک جایی برسن انشاءالله. و پدیده اربعین یکی از کارهای بزرگی که انجام داد این که مردم اسم امام حسین رو شنیدن. آقا چه اتفاقی داره میفته که 20 میلیون 20 اند میلیون نفر تو یه نقطه جمع میشن؟ حالا ما باید بتوانیم بال دیگر این فضا رو تکمیل کنیم و اون هم پدیده ظهور هستش، انتظار و فرج هستش که انشالله زحماتی که داره در این راستا کشیده میشه در کشور، مسئولین زحمت کشیدن این مدت و شما و اعضای همکارتون که زحمت کشیدید، به نظرم در راستای تکمیل این مسئله هستش که انشالله این فضای امید و ظهور ایجاد بشه که انشالله مردم مطالبه انشالله اتفاق بیفته، یک آمادگی جمعی اتفاق بیفته که انشالله خدا انشالله عنایت کند و ظهور حضرت اتفاق بیفته
با امید خدا. خیلی ممنونم از توضیح و فرمایش شما. اما ما اینجا کنارمون کسی رو داریم که به نوعی میتونیم بگیم مسئول سامان دادن به حضور این عزیزانمون از سایر کشورهای اسلامی در این حرکت عظیم و همایش با شکوه و بزرگ هست. میخوام از آقای زارعی بپرسم که آقای زارعی اگر ممکنه بزرگواری کنین یک گزارشی ابتدا بدین از نحوه و چند و چون حضور اتباع سایر کشورها در کشورمون برای مشخصا این رویداد ارزشمند و با شکوه تا عرایز دیگه هم خدمتون تقدیم کنم.
خواهش میکنم. ابتدا من تشکر میکنم از صحبتهایی که شد، استفاده کردیم از محضر عزیزان اساتید خودم. خب من جا داری که قبل از اینکه حالا یه گزارشی بدم خدمت شما و شنوندگان عزیز، نکته رو عرض بکنم. ما در استانمون یکی از استانهایی هستیم که بیشترین تعداد اتباع حضور دارن و اون هم تایید فرمایش عزیزان و حضرت عالی که اسلام مرز نداره واقعا، و این نکته‌ای بود که حضرت امام ابتدا به ساکن یاد ما دادن که به هر حال همه عزیزانی که مسلمان هستند، شیعه هستند، میتونن در زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی زندگی بکنن. به همین دلیل خب قم هم یکی از محل‌های هستش که عزیزان اتباع به دلایل مختلف از جمله وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه، وجود مسجد مقدس جمکران و اینکه هر کسی که یه مقداری عرق مذهبی داره سعی میکنه که در قم باشه و قم به هر حال تأکید شده از علما هستش که در آخر الزمان از همینجا شاید یک قدمی برداشته بشه برای ظهور. امیدواریم که ما هم یه کمکی رو تونسته باشیم در این مسیر انشاءالله کرده باشیم به کمک همه عزیزانی که ما رو یاری کردن. من گزارش بکنم که ما به همون دلیلی که عرض کردم، به خاطر اینکه تعداد زیادی از بابا مهاجرین خارجی در قم ساکن هستند، ما هر ساله شاهد این هستیم که خیلی از مواقع به ما مراجعه میکنن برای اینکه در این مسیر پیاده روی بتونن هر چند کوچک یک نقشی رو ایفا بکنن برای پذیرایی از زائرین مسجد مقدس جمکران. امسال هم الحمدلله به دلایل مختلفی که مدیریت محترم مسجد مقدس جمکران، جلسات متعددی که برگزار شد، یه مقداری خب بهتر شد به دلیل اینکه تونستیم تعداد مواکبی که قرار شد که اینجا خدمت رسانی بکنن به 86 موکب رسید. ما سال گذشته اگر دوستان خاطرشون باشه شاید ما بیشتر از 40 موکب نداشتیم، الان الحمدلله یک افزایش دو برابری رو داشتیم که رسید به 86 موکب از 14 ملیت مختلف جهان. این که عرض میکنم 14 ملیت واقعا برای بنده خودم جای خوشحالی بود از این که میدیدم این شکلی دوستان عزیز از سایر کشورها حاضر هستن که حتی عرض میکنم جا نشد به دلیل اینکه مقداری خب مشکلات رفت و آمد شاید اتفاق میافتاد، و تا اونجایی که شد یه مقداری جمع و جورتر مواکب کنار هم دیگه چیده شد که انشالله بتونن همه عزیزان یه نقشی رو اینجا داشته باشن و بتونن خدمت رسانیشون رو انجام بدن. اگر بازم طی برنامه سوالی باشه
من میخوام خدمت رو عرض کنم که ما خب این آقای زرقامی که رئیس و مدیر سابق سازمان صدا و سیما بودن الان مسئولیت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رو به عهده دارن و به نوعی دست و پنجه نرم میکنن با حضور اتباع بیگانه در کشور عزیز اون ایران. همیشه بحث صدور روادید برای اتباع بیگانه بحث مهمی بوده و ما خب به طب و با صلاح دید و ضرورت هایی که وجود داره سختگیری هایی در این حوزه داشتیم برای صدور روادید اتباع بیگانه در کشورمون. میخوام بدونم که آیا تسهیلاتی برای حضور اتباع دیگه فارغ از اونهایی که ساکن و مقیم و مستقر هستن به بهانه های مختلف مثل تحصیل که فکر میکنم مهمترین اونها در استان قم هست، تسهیلاتی برای صدور روادید این عزیزان وجود داشته برای حضور مشخص در این مراسم و این ایام یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم، من یک نکته کلی رو عرض بکنم. بعد از روی کار آمدن دولت جناب آقای رئیسی یک اهتمام ویژه در رابطه با بحث ساماندهی حوزه اتباع اتفاق افتاد و اون هم تشکیل یک سازمان به اسم سازمان ملی مهاجرت در کشور بود که برای اولین بار الان نزدیک 1.5 سال هستش که این سازمان تشکیل شده و به سرعت در حال ساماندهی حوزه اتباع هستند. خب دو نکته داریم اینجا. یک نکته این که حضرت علی هم اشاره کردین،
عرض کردم
اتباعی که خدمت شما عرض بکنم که اینجا ساکن هستن، خب از به اصطلاح مدارک هویتی مختلفی رو اینا در اختیار داشتن. یکی از راهکارها این هستش که ما یک ساماندهی رو اینجا داشته باشیم که الحمدلله الان به این شکل که یک کارت ملی هوشمند برای این عزیزان داره صادر میشه و ما در حال انجام این ساماندهی هستیم در کل کشور که مشخصا تعداد اتباعی که در کشور ما ساکن هستن اتباع خارجی مشخص بشن و یک آمار و ارقام جدیدی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم در یک داشبورد مدیریتی این عزیزان رو مدیریت بکنیم که اون خب عرض کردم به جد در دولت جناب آقای رئیسی در حال پیگیری هستش که امیدواریم که در آینده نه چندان دور انشالله نتیجه بگیریم و مردم انشالله شاهد اقدامات سازمان ملی مهاجرت خواهند بود. نکته بعدی که حالا شما فرمودین بحث اتباعی هستش که شاید برای این موضوع مراجعه بکنن برای شرکت در مراسمات مختلف. خب این مربوط میشه به بحث حوزه گردشگری. خب شاید یه مقداری تو حوزه ما نیست ولی خب اطلاعاتی که بنده دارم این هستش که نه مشکلی نیست، یعنی با برداشتن صدور ویزا و روادید این اتفاق افتاده و خیلی از کشورها به راحتی میتونن بدون گرفتن ویزا وارد کشور بشن و بتونن اون کسایی که دلشون میتپه برای این که در این جور کنگره‌ها حضور داشته باشن ما بتونیم انشالله در خدمتشون باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات خوبه شما، ممنون از اینکه قدم رنجه کردین و به برنامه میلاد موعود آمدین رو این اطلاعات رو با مخاطبان و حاضرین در این رویداد جهانی به اشتراک گذاشتین. اگر نکته پایانی دارین ما مستمع هستیم و خدمت شما، اگر نه همونجوری که پیشتر هم قول داده بودیم خیلی وقت شما رو نگیریم و اجازه بدیم به امورات دیگه‌تون برسید.
زنده باشید. متشکرم از اینکه وقت دادیم ما خدمت شما باشیم. باعث افتخار بود که در جوار شما بودیم، این روز رو ما غنیمت شمردیم برای اینکه بتونیم خدمت رسانی انجام بدیم. من جا داره که عرایزم رو اینطوری خاتمه بدم، تقدیر و تشکر ویژه بکنم از مدیریت محترم مسجد مقدس جمکران. جلسات متعددی در خصوص نحوه چیدمان، نحوه مدیریت برگزار شد از همه دستگاه‌هایی که مرتبط بودن با اینکه بتونن زمینه رو فراهم بکنن. امسال خدا رو شکر گزارشی که از مواکب داشتیم این بود که خدمت رسانی زیر ساخت ها به شدت بهتر شده بود نسبت به سالهای گذشته، نقص ها خیلی کم بود، از جمله دستگاه مختلفی که میتونم اسم ببرم، شهرداری محترم، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، شرکت مخابرات، اینا که زیر ساخت ها رو فراهم کردن همه تقدیر و تشکر میکردن از اینکه به موقع هم آب آشامیدنی میرسید هم گاز میرسید برای اینکه بتونن خدمات بدن. از نیروهای امنیتی و انتظامی من کمال تشکر رو دارم که خیلی کمک ما کردن. الحمدلله بدون هیچ گونه اتفاقی مسئله در حال تمام شدن هستش که انشاءالله ما بتونیم نمیدونم حالا باید بسپریم که خود حضرت مهدی انشاءالله کارنامه این عزیزان رو امضا بکنه. متشکرم از شما.
خیلی ممنون. آنچه شنیدید در فراز پایانی گفتگوی بنده بود با جناب آقای زارعی، کسی که مسئولیت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قم رو عهده‌دار هستند و یکی از کسانی که کمک کرده بودند به برگزاری بهتر با شکوه‌تر این همایش بزرگ مهتوی. از ایشون ممنونم و تشکر میکنم که به میلاد موعود تشریف آوردن و همراه بودیم. کماکان هم 30075 پیام ما رو که حاوی اسم و لبک یا مهدی هست به ما میرسونه. هر فرصتی پیدا کنم حتما اشاره خواهم کرد به اونها، با توجه به ضیق زمانی که داریم. البته تا 17 با ما همراه خواهید بود با میلاد موعود. خیلی ممنون.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که سر به سپارت چاره نیست. دعوت گرفته یارو نوشته منال غریب، وقت سفر رسیده ببین حری یا حبیب. هر جا دو راهی است، هر آینه کربلاست، خود را ببین دوباره که آینه کربلاست. مردی هنوز چشم به راه جواب ما، یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست. تصمیم هر در اول انگام روشن است، تکلیف کربلا همان نام روشن است. با عشق اوست هر که به جایی رسیده است، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. صعب والله ننسى وسط العين مرسى نحر يضوي الكون مناحرنا تفى على الخدين بن عبر هذا اللي كتبنا أبد والله يا زمرا ما ننسى حسينا عبدنا الله وياه وقدمنا فدينا وعلى وعدنا اليوم قل يما جينا إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا أبد والله يا زبرة ما ننسى حسينا. در خودم گم شده ام، آه بگو راه کجاست. خسته ام از شب پر ابر، بگو ماه کجاست. در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت
چون قول دادم که بتونم کمی از بار قولامو کم کنم، ذکر میکنم از عزیزانی که همراه بودن با برنامه خودشون و به نیت اینکه ثواب و بهرهی ببرن از حضور در این مراسم باشکوه و این پیاده روی، سعی میکنم اسم اونها رو پژواک بدم و تعیین انداز کنم در این مسیر عاشقی. مثل 930 چهارشنبه پایانی 3328 عرض کنم خدمت شما، 912 چهارشنبه پایانی 4617 دوستان. کاش مثل آقای احمد یاقوت که لبک یا مهدی رو میفرستن اسمشون رو هم به ما بدن. آقا طاهر زحمت کشیدن با ما همراه شدن. خیلی سریع اگر بخوام خدمتون عرض کنم 912-4-46-17 قطع شعری رو برای ما فرستادن. حسین شفق لبک یا مهدی گفتن. خانم فرزی از تهران، رضا نعمت اللهی از کنگان، مشتبه فلاح از پردیسان قم سه صلوات خواستن که برای ظهور آقا امام زمان بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسن زاده از تهران همراه بودن و لبک یا مهدی گفتن. سمیرا بیاتی از عراق، محمد جواد شفیعی از قزوین لبک یا مهدی گفتن. رعوف متولد مشهد ساکن تهران، یا امام رضا و لبک یا مهدی گفتن. علیرضا تیموری از تهران، رحیم ترابی از سلماس روستای یوشانلو، داوود آباد و رامین جایی هست که محمد بیجاری از اون لبک یا مهدی رو ارسال کرده. عرض کنم خدمت شما دوست عزیزی، چهار شماره پایانی 9904 با پیشواره 0937 نکته ای رو فرستادن که ممنونم از دقت نظرشون، بنده حتما دیدم و جویا خواهم بود. فاطمه از بیرجند با ما همراه بودن، لبک یا مهدی گفتن. مهدی فدایی از شهر ری، 919 چهار شماره پایانی 0771 عرض کنم خدمت شما، 919 چهار شماره پایانی 0771 پنگیگه ایرم دادن که دست ما رسیده. 930 چهار شماره پایانی 60 پنگ شما هم به ما رسید. رضا نعمت اللهی از کنگان و خیلی خیلی پیام های دیگه که واقعا از فرصت برنامه خارجه و باید بریم سراغ ادامه گفتگوها، ولی بذارین یکی دو تا دیگر هم عرض کنم، مثل مرتضی کرمانی از اصفهان، داریوش حسینیان راننده اسنپ از تهران، محمد صمدپور از 13 آبان شهر ری و چه که بیش از این فرصت نمیشه ذکر کنیم، ولی تمامی پیام های شما رو دریافت کنم. اگر فرصت دیگه شد تا پایان برنامه حتما این کار انجام میدم، کما اینکه ما از بخش گزارشی خانم پارسا هم امروز به خاطر ضیق زمانی و فشردگی میهمانانمون بی بهره موندیم. برمیگردیم با گفتگو با حجت الاسلام مرتضی حیدرزاده و حجت الاسلام عباس علی رضایی و میخوام ازشون سوال کنم که ماجرای این نظر فرهنگی که چند سالی هستی به گوش ما میخوره چیه؟ ما موکب‌های زیادی در این مسیر پیاده روی میبینیم که دارن خدمت رسانی میکنن، نظر میدن، قضا میدن، در واقع هر کی به نحوی داره خدمت رسانی میکنه. یه تعدادی از موکب‌ها هم ظاهرن دارن کار فرهنگی میکنن. کار فرهنگی ضرورتش چیه؟ چه کار میکنن؟ و احتمالاً و احیاناً شما یاری هم که درگیر این اتفاق هستین یه گزارشی به ما بدین که ماجرای این موکب فرهنگی چیست و چه ضرورتی در این مسیر داره. بسم الله.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما اگر بخوایم این اتفاقی که هر ساله در نیمه شعبان داره اتفاق میفته رو درست تحلیل بکنیم و تبیین بکنیم، میشه گفت این حرکت خب یک بُعد فردی داره، یک بُعد جمعی داره. بُعد فردیش اینه، همین ارتباطی که تک تک ما میتونیم با امام زمانمون برقرار بکنیم و تو این مسیر به هر حال نقش آفرینی بکنیم. یک بُعد جمعی داره. بُعد جمعی این حرکت چیزی نیست جز نمایش قدرت اسلام به همه جهانیان. ولی آیا ما واقعا فقط دنبال قدرت نمایی هستیم؟ نه. وقتی ما میگیم نمایش قدرت اسلام یعنی قدرتی که به دنبال گسترش معنویت در عالمه، یعنی نمایش قدرت و معنویت توامان با هم. این بُعد جمعی و کلان حرکت در به هر حال قضیه نیمه شعبان است. انقلاب اسلامی ما هم میشود گفت یک زمینه سازی است برای تحقق نهایی این کلان برنامه که انشالله در زمان ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد انشاءالله. حالا ما در این قضیه چقدر چطور میتونیم نقش آفرینی بکنیم؟ خب طبیعتا ما هم باید در زمینه انقلاب اسلامی که حضرت امام بارها فرمودن که انقلاب اسلامی ما زمینه ساز ظهور حضرت بقیت الله است. ما هم باید تو این قضیه نقش‌آفرینی کنیم. بعد نیست من یک روایتی رو بخونم خدمت شما که میفرماید که لیعدن احدکم لخروج القائم ولو سهما فان الله تعالی عزم علی ذلک من نیتی رجوت لان ینسع فی اموری حتی یدرکه فیکون فی اعوانی و انصار. میگه که تک تک شما برای آماده کردن اون ظهور باید کاری انجام بدید، هرچند به اندازه آماده کردن یک تیری باشه، یعنی همه شما باید نقش آفرینی بکنید. لذا ما هم در این قضیه که عرض کردیم که خدمت شما که انقلاب اسلامی زمین ساز ظهور آغاز، باید نقش آفرینی کنیم. هر جایی که نیازی به حضور باشه احساس بکنیم که جبهه امام زمان این حرکت به سمت ظهور حضرت آقا رو داره پررنگ میکنه و قدرتمند میکنه، ما باید حضور داشته باشیم و نقش آفرینی جدی داشته. مثلا من اگر بخوام مثال بزنم، غیر از این برنامه پیاده روی که وجود داره، مثلا فرض کنید ما آخر این هفته مسئله انتخابات رو داریم. خب حضور رو در انتخابات همه میدونیم، حضور رو در انتخابات، حضور مردم در قضیه انتخابات چیزی نیست جز قدرتمندتر شدن و با قدرت شدن این کشور، کشوری که به نام امام زمانه، کشوری که حاج قاسم عزیزم فرمودن که حرم، عرض کنم که فرمودن که ستون خیمگاه خیمه اهل بیت امام زمانه. لذا مثلا فرض کنید این مسئله انتخابات اینجوریه، یعنی ما عرصه های مختلفی وجود داره که ما میتونیم نشه این قضایای کارهای فرهنگی و نظرهای فرهنگی هم که داره اتفاق میفته، مردم ما با این معرفت، یعنی با این افق بلند دارن هر کدوم یک کار کوچیک، یک ارسیرم یک تیری حتی شده آماده بکنه، هر کی داره یک نظر فرهنگی، یک کار کوچیکی کناره همه اینا قرار میگیره، میشه اون کار بزرگی که انشالله زمین ساز ظهور خواهد شد انشالله.
حاج آقا شما برای ما بفرمایید که ما فارغ از این که حالا تصمیم میگیریم شرکت کنیم در این راهپیمایی و قدم بزنیم و وظیفه‌ای که شاید به عهده‌مون احساس میکنیم، یعنی پرشورتر کردن چنین اجتماعاتی رو با حضور خودمون، حالا انتخابات رو حاج آقا مثال زدن، چگونه خودمون رو نزدیکتر کنیم به امام حاضر و ناظرمون، امام زمان عجل الله؟
به نظر حقیق ببینید، برای نزدیکتر شدن به امام زمان علیه السلام، اولین و مهمترین کار این هستش که خود ما زمینه‌های این که بتوانیم به کمک به حضرت رو بدهیم رو در خودمون ایجاد کنیم. یعنی حضرت برای این که بتوانیم کمک کنیم، لازم هستش من در خودم تغییر ایجاد کنم و من خودم رو در حد مطلوبی که امام زمان مد نظر هستش خودم رو به اونجا برسونم. وقتی که خودم شروع کردم به تغییر خودم، اون موقع میتوانم اطراف خودم و جامعه خودم رو اصلاح کنم و در اونها تأثیر بذارم. یک منتظر واقعی کسی هستش که در قدم اول شروع به اصلاح خودش بکنه برای اینکه بشود یک الگوی مهدوی و یک الگوی امام زمانی، و در قدم بعدی شروع بکند در اطراف و دیگرانش تأثیر بذارد. ببینید، یک جریانی از اول تاریخ تحت عنوان جریان حق و باطل در عالم شکل گرفته است و آمده است و تا به اینجا رسیده است که انقلاب اسلامی پرچمدار جریان حق شده و انشالله برنامه انقلاب اسلامی هم با رویکرد تمدنی که داره، تلاشش این است که زمین ساز ظهور امام زمان باشد. من به عنوان یک منتظر واقعی، وقتی که شروع کردم به اصلاح خودم، بینش و معرفت خودم رو اصلاح کردم، اون موقع تلاش میکنم که یک حرکت تمدنی رو شکل بدم، زمینه‌های ظهور. ببینید، امام زمان وقتی که بخوان تشریف بیارن، ما باید مقدمات شو فراهم کنیم و اسلام باید بتواند در عرصه‌های مختلف و الگوهای مختلف در جهان برای خودش نمونه‌هایی را ارائه بده. ما باید بتوانیم به عنوان یک منتظر واقعی در عرصه اجتماعی در ابعاد مختلف الگوهایی را ارائه بدیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما، تشکر میکنم. امیدوارم که سالیان سال توفیق داشته باشین در رکاب امام حاضر خدمت گذاری کنین. البته چه بهتر که با حضور ایشون و با در واقع ظهور آقای امام زمان بتونیم در رکاب باشیم. آنچه گفته شد گفتگوی بنده بود با بزرگوارانی که آقای مرتضی حیدرزاده و عباس علی رضایی بودند که هر دو بزرگوارانه سعی کردند کمی به معرفت ما بیفزند در حوزه مهدویت. شما رو به خدا میسپارم با آرزوی فرج آقای امام